نیمه شب در تهران شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 28 فروردین سال 1401 خورشیدی برابر با 17 آوریل سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی شرط دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دوربین‌های نظارتی ایران را دستیابی به توافق اتمی ذکر کرد. بهروز کمالوندی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم متعلق به ایران اضافه کرد در صورت عدم توافق اطلاعات نزد تهران باقی خواهد ماند و احتمالاً حذف خواهد شد. او همچنین از انتقال دستگاه‌های تولید قطعات سانتریفیوژ از مجتمع تسا در کرج به مکانی امن‌تر خبر داد. شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران موسوم به تسا تابستان سال گذشته مورد حمله پهپادی قرار گرفت. پس از آن ایران اعلام کرد که ماشین‌های تولید سانتریفیوژ را در مجموعه جدید در اصفهان راه‌اندازی خواهد کرد. دولت اوکراین اعلام کرد بیش از 1400 تن از ساکنان غیر نظامی این کشور روز شنبه مناطق جنگ زده را ترک کردند. اوکراین اعلام کرده بود که برای خروج غیر نظامیان در روز شنبه 9 کریدور بشردوستانه پیش بینی شده است. معاون نخست وزیر اوکراین در بیانیه اعلام کرد 5 کریدور به ساکنان منطقه لوهانسک در شرق اوکراین تخصیص یافته است. منطقه لوهانسک در حال حاضر تحت عملیات شدید نیروهای روسیه قرار دارد. به گفته مقامات ارشد اوکراین بیش از 2800 تن دیگر هم روز جمعه توانستند از مسیر کریدور بشردوستانه به مناطق امن بروند. در خبر دیگر، روسیه روز شنبه به دلیل آنچه موضع خصمانه بریتانیا در قبال جنگ در اوکراین خواند، ورود بوریس جانسون نخست وزیر، لیستراس وزیر خارجه، بن والاس وزیر دفاع و همراه 10 مقام دولتی و سیاستمدار دیگر بریتانیا را به خاک خود ممنوع کرد. این اقدام پس از آن است که بوریس جانسون اخیراً در سفر به کیف پایتخت اوکراین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. روسیه پیشتر در ماه مارس هم ممنوعیت مشابهی را علیه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعمال کرده بود. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد احتمال می‌رود در پی واژگونی یک قایق مهاجران در نزدیکی سواحل لیبی در روز جمعه تمامی 35 سرنشین آن جان باخته باشند. این نهاد بین‌المللی با اشاره به کشف جسد 6 تن از سرنشینان این قایق احتمال داد که 29 مهاجر دیگر هم جان خود را از دست داده باشند. بنابر اعلام این سازمان در هفته گذشته دست کم 53 مهاجر در سواحل لیبی جان باختند. مهاجران آفریقایی و آسیایی عمدتاً با عبور از لیبی تلاش می‌کنند خود را به اروپا برسانند. در ایران نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای از زندان قرچک ورامین با اعلام اینکه داروی قلب بیماریش طی 4 روز اخیر در دسترس نبوده، رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه را مسئول مستقیم سلامتیش عنوان کرد. خانم محمدی اشاره کرده که نسخه این دارو در انباری در زندان است و به رغم اعتراض هر روز به مقامات زندان اقدامی در این مورد انجام نشده است. نرگس محمدی و آلیه مطلب‌زاده فعال مدنی روز سه‌شنبه هنگامی که قصد داشتند خود را به زندان معرفی کنند به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. و خبر آخر این که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با اعلام اینکه مطالبات معلمان و بازنشستگان فرهنگی برآورده نشده است گفت اعتراض‌ها به صورت مداوم تا تحقق آنها ادامه خواهد یافت. در این بیانیه تأکید شده که قانون همسانسازی برای فرهنگیان بازنشسته اجرا نشده و در عین حال طرح رتبه بندی معلمان شاغل هم سلاخی شده است. این تشکل صنفی معلمان سال 1400 را سال اعتلای جنبش معلمان برای تحقق مطالباتشان عنوان کرده که یک دهه از عمر آن می‌گذرد و افسوده که در این سال توانستند 11 تجمع سراسری را سازماندهی و رهبری کنند. این بیانیه تاکید کرده که معلمان خواستار خدمات کشوری، طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی پرداخت پاداش و پایان خدمت بازنشستگان هستند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. حاد شدن وضعیت سلامت علیرضا ثقفی دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر را بررسی میکنیم.
شما یعنی میبینید که تصمیم بر اینه که این زندانی رو در اون زندان بکشن و طبق گزارشی که نهادهای حقوق بشری هم دادن، یکی از وخیمترین کشورها برای کشتار زندانی در درون زندان بدون اعدام ایرانه.
گزارشی داریم در مورد اعتراض آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد به طرح بریتانیا برای اعزام پناهجویان به رواندا.
یک کشوری کسایی رو که بهش پناه آوردن رو سوار هواپیما بکنه، بگه تصمیم گیری در شما در یک کشور دیگه ای انجام خواهد شد. واقعا صورت مسئله هم عجیبه.
حمله هوایی پاکستان به منطقه خوست را به آگاهیتان میرسانیم. سری میزنیم به دنیای ورزش و برنامه دریچه را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. با افزایش واکنش‌های منفی به ابلاغیه وزارت بهداشت مبنی بر حذف غربالگری جنین در دوران بارداری از سامانه‌های الکترونیکی این وزارتخانه، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت گفت که سامانه جدیدی برای این موضوع در حال طراحی است. قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت چند ماه پیش برای اجرا ابلاغ شد و بر اساس آن آزمایش غربالگری در بارداری و سقط جنین دارای مشکلات حاد محدود خواهد شد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
ابراهیم رئیسی 25 آبان سال گذشته، یعنی 6 ماه پیش، قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد. یکی از موارد مورد بحث در اجرای شدن این طرح مربوط به غربالگری در دوران بارداری بود. پیشتر زنان در دوران بارداری می توانستند با انجام غربالگری از سلامت جنین مطمئن شوند و در صورت مشاهده مشکلی جدی در جنین امکان سقط آن فراهم بود. اما حالا تصمیم مسئولان بر این شده که غربالگری را حذف و یا محدود کنند، به گونه ای که دیگر تصمیم گیری درباره سقط جنینی که مشکل داشته باشد بر عهده خانواده نباشد و یک کمیته درباره سقط یا نگهداریش تصمیم بگیرد. در همین رابطه چند روز پیش مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت ابلاغیه‌ای را برای حذف امکان درخواست غربالگری در دوران بارداری از سامانه‌های الکترونیکی این وزارتخانه صادر کرد. آن هم بر اساس طرح حمایت خانواده و جوانی جمعیت. پس از شدت گرفتن انتقادات نسبت به این ابلاغیه، اعلام شد که این حذف به دلیل طراحی سامانه جدید است و قرار نیست این فرایند به طور کل متوقف شود. نکته قابل توجه این که در ابلاغیه وزارت بهداشت هیچ اشاره‌ای نسبت به طراحی سامانه جدید وجود نداشت و صرفاً دستور حذف داده شده بود. قانون جوانی جمعیت که طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، برخی امتیازات مالی و شغلی را به افراد دارای فرزند اعطا می کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می کند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد چند ماه پیش خواستار لغو این قانون شدند، چرا که در صورت اجرایی شدنش دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه یقین‌سازی و اطلاعات مرتبط با آن محدود خواهد شد. کارشناسان سازمان ملل استدلال می‌کنند که بر اساس قوانین بین‌المللی این قانون نقض مستقیم حقوق زنان است. در ماده 61 این قانون همچنین به صورت مبهمی گفته شده که اگر سقط جنین در مقیاس وسیع انجام شود، برابر با افساد فی‌الارض است و می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. همچنین این قانون ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هر گونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی و درمانی کشور را ممنوع کرده. همزمان وزارت بهداشت نیز از بکار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.
بله، گزارش مهدی طاهباز را می‌شنیدید.
هر بچه بیشتر تهدید کنن.
مشکل ما توها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بر اساس خبرهای رسیده، وضعیت سلامت علیرضا ثقفی دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر بسیار خطرناک است و فشار خون وی در چندین نوبت تا حد 22 بوده، ولی بهداری زندان کچویی فقط به دادن چند قرص معمولی اکتفا می‌کند و ایشان را به بند زندان می‌فرستد. علیرضا ثقفی فردی شناخته شده در مبارزات کارگری جهانی از آمریکای لاتین، آفریقا تا آسیا است و در چند هفته گذشته بسیاری از نهادها و کنفدراسیون‌های کارگری جهانی از جمله کانون نویسندگان ایران، کانون صنفی معلمان ایران تهران، کنفدراسیون‌های کارگری ترکیه، فرانسه، کنفدراسیون مواد غذایی و کنفدراسیون جهانی اتحادیه کارگری در مورد وضعیت وی ابراز نگرانی کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی کوهستانی نژاد، فعال کارگری ساکن آلمان ساکن کانادا داشتم، از وی در مورد جزئیات وضعیت آقای ثقفی پرسیدم. مهدی کوهستانی نژاد:
واقعیت امر اینه که سن آدم که بالا میره، خب مریضی های متفاوت داره. آقای ثقفی سالها بود در رابطه با مسئله فشارخون و اینا مشکل داشت و این فشارخون هم یکی از مسائلی که بیشتر میتونه تشدیدش بکنه، اولا جای نامناسب غذاست و استرسه. و شما حساب بکنید یک آدمی که در حدود 70 سال سن میشه و از لحاظ جسمی ناتوانه، ببریدش توی یک زندانی که در اصل یک زندان تبعیدگاه بالاترین نوع جرائم اجتماعی هست، یک انسانی که تمامی زندگیش به صرف مبارزه برای بهتر شدن بوده، بعد شما ببریدش توی یک فضایی بذاریدش که بسیار خطرناک، بالتب از لحاظ فشار روحی بسیار تاثیر منفی میذاره. شما یعنی میبینید که تصمیم بر اینه که این زندانی رو در اون زندان بکشن و طبق گزارشی که نهادهای حقوق بشری هم دادن، یکی از وخیمترین کشورها برای کشتار زندانی در درون زندان بدون اعدام ایرانه. یعنی نشون میده که سیستماتیک این حکومت برای محو هر گونه انسانیتی حرکت میکنه و آقای ثقفی و ثقفی ها مستثنا نیستند.
چه دلایلی داشته دستگیری آقای ثقفی و این گونه برخورد ها با ایشون و تا به حال چه حمایت هایی از ایشون صورت گرفته؟
ببینید، یکی از جرایم این که به طور مشخص آقای ثقفی رو روش بسیار محکم وایستادن و ایشون رو اذیت و آزار میکنن، شرکت ایشون در نشست سازمان جهانی کار در سال 1387 بوده و که ایشون دعوت شده و به نمایندگی از طرف کنفدراسیون جهانی اتحادیه کارگری در سازمان جهانی کار شرکت کرده بوده و از اون تاریخ به بعد شما میبینید در همون ماه اردیبهشت و خرداد وقتی از نشست برمی‌گرده، درست دو ماه بعد ایشون 4 روز مفقود میشه، یعنی هیچ کسی خبر نداشته، تا اینکه بازجو میاد ایشونو به خانواده فشار میاره، بهش میگه ایشونو بگید ساکت شه. و نه تنها ایشونو بازجو میکنن، خانواده‌اش هم بازجو میکنن. از سال 1387 ها به امروز ما بالای اگه نگیم صدها بار ایشون احضار شده، تلفنی تهدید شده، بعد گاهن در عرض چند روز ناپدید شده و ایشونو بارها بازجویی کردن، بازجویی‌های چند ساعته تا چند روزه که کسی اصلا نمی‌دونه به چه مکان‌های ایشون رو بردن و اذیتش کردن و فشار رو روی آوردن. ولی خوشبختانه ایشون یه آدمیه که از نسل میاد که اصلا نمی‌خواد نشون بده که اذیت و آزار شده، چون میگه اذیت و آزار بخشی از بهای مبارزه است. در همین زمینه است که وقتی ایشون دستگیر میشه، شما می‌بینید بدون هیچ گونه صبر بکنه از کنفدراسیون اتحادیه مواد غذایی بگیر تا برسه به کنفدراسیون اتحادیه کارگری ترکیه، فرانسه، خود اتحادیه جهانی کارگری، اتحادیه کارگری اتحادیه آزاد و به طور مشخص در منطقه ما میدونیم از عراق میگیم تا افغانستان اتحادیه کارگری تو جلساتشون صحبت کردن، این خبراشو ما داریم. و در زمینه ایشون حتی سازمان جهانی کار طبق اطلاعیه که خود کانون مدافعان داده در به طور مستقیم باید مداخله بکنه در رابطه با آقای ثقفی و خانم صفرزاده. برای همینه که ایشون یه فرد شناخته شده بین‌المللی است که بسیاری از کشورها به خاطر ارتباطات کارگری از آمریکای لاتین تا آفریقا و آسیایشون رو می‌شناسن. ایشون به عنوان کسی که روح وجدان عمومی مبارزاتی که داره کار می‌کنه، ایشون به عنوان خبرنگار بوده، خودش کارگر تراشکاری بوده و از سنتی میاد که واقعا مبارزه کرده. سالها ایشون در دهه 50 زندان بوده، تو دهه 60 دوباره زندان بوده. یعنی ایشون تو 50 سال گذشته زندگیش دائم در راه زندان و خونه بوده و این حمایت به خاطر نه تنها شخص آقای ثقفی باشه، این حمایت از جنبش کارگری که نشون میده با تمام فشار و با تمام اذیت و آزارا ادامه داره.
الان شاهد افزایش برخوردهای قضایی و امنیتی با این دو نفر آقای علیرضا ثقفی و همینطور خانمشون حاله سفرزاده هستیم. به نظر شما هدف دستگاه‌های امنیتی از چنین روشی چی هست؟
هدف روب و وحشت رو به سکوت کشوندنه. یعنی غیر از این میتونه باشه. یعنی شما باید سکوت کنید، بپذیرید این وجود داره و این جامعه همینه، نمیخواید پاشید برید از این کشور بیرون. در صورتی که باید جای بحث رو عوض کنید. این نباید باشه. شما پولاتونو بردارید برید هر کشوری میخواید زندگی بکنید، ولی این مردم که 80 میلیون که نمیتونن از کشور برن بیرون و هدف اونا یه هدف بیهودهیه. اینو میشه فهمید تو تمام کشورهای دیکتاتوری این هست، ولی تفاوت مردم ایران با تمام کشورهای دیگه اینه که این مردم یعنی آگاهن، میدونن و روشنن و تغییرات رو به طور واضح دارن پیش میبرن و اون حرب کار نمیکنه و نخواهد کرد.
گفتگویی بود با مهدی کوهستانی نژاد و حالا از شما دعوت میکنم به پیامهای تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
پول ایران آخه به سوریه چه ربطی داره؟ به لبنان چه ربطی داره؟ به عراق چه ربطی داره؟ به یمن چه ربطی داره؟ همه اونا رو سیر کنی خودمون گشنه باشیم.
سوالی دارم از نمایندگان مجلس. این همه پول از آمریکا، از انگلیس گرفتین چه شد؟ نفتم که روز به روز گرانتر می شوه. چرا روز به روز بازار گرانتر میشه و بدتر میشه؟ چرا؟
این پیغام من برای عزیزان افغانی در کشور ایران میگذارم. من واقعا از شما عذر میخوام به خاطر طرز رفتار بعضی افراد که اینقدر در حد شما ظالمانه. من به عنوان یک نفر ایرانی همیشه شما را خواهر و برادر خودم میدونم.
همون خدمتی که آقای خامنه‌ای برای اسرائیل کرد و کشورهای عربی به اسرائیل پیوستن، همون خدمت هم آقای پوتین داره برای آمریکا و ناتو میکنه و فنلاند و سوئد هم دارن به ناتو میپیوندن و اوکراین هم در آینده خواهد پیوست و بازنده اصلی آقای پوتین و آقای خامنه‌ای هستند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید پیشنهاد دولت بریتانیا برای اعزام پناهجویان غیرقانونی این کشور به رواندا غیر قابل قبول و ناقض قوانین بین‌المللی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حمید نوذری مسئول کانون پناهندگان ایرانی و افغانستانی در برلین داشتم، نظر وی را در مورد این مسئله پرسیدم. حمید نوذری:
عجیبه این مسئله که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان میخواد همچه کاری رو بکنه، به این خاطر که عملا مثل اینه که یک کشوری تصمیم بگیره که من کسایی رو که مثلا بیمارم میفرستم یک کشور دیگه. یعنی از مسئولیت خودش در رابطه با کسایی که در رابطه با اون کشور میبایستی کاری براشون انجام بشه شانه خالی کردن. این مسئله به نظر من در نزد هیچ دادگاه جدی در بریتانیا قوام نمیاره و به احتمال با اولین شکایت جدی جلوی این کار گرفته خواهد شد. به نظر من این موضوع یک جنجال سیاسیه، به این خاطر که دولت جانسون میخواد از بحرانهای شخصی و سیاسی که درگیر اونه شانه خالی بکنه و مسئله رو به جای دیگه‌ای بکشونه، هم این مسئله کرونا و هم انتخابات محلات که تا چند هفته دیگه قرار انجام بشه، به اصطلاح سعی میکنه با این سیاست‌های پوپولیستی رأی برای خودش جمع کنه. فرستادن یک عده پناهجو که بسیاریشون زیر خطر بودن به چند هزار کیلومتر اون بدتر، اون هم به یک کشور دیگه‌ای که چند سال پیش اون قتل عام توش انجام شده، نقض حقوق بشر در اون وحشتناکه و اصلا ربطی به مسائل بریتانیا نداره که یک کشوری کسایی رو که بهش پناه آوردن رو سوار هواپیما بکنه بگه تصمیم گیری در شما در یک کشور دیگه ای انجام خواهد شد. واقعا صورت مسئله هم عجیبه.
نکته ای که هست به نظر میرسه که بریتانیا در واقع یک نوع کپی برداری داره میکنه از اقدام مشابهی که استرالیا انجام داد و پناهجوهاش رو میفرستاد به پاپوا گینه نو، جزیره مانوس، و میخواستم ببینم تجربه استرالیا از اون چگونه است که الان بریتانیا رو ترغیب کرده از اون کپی برداری بکنه.
وحشتناکه، به این خاطر اون جزیره هم داره شرایط غیر انسانی بود، ولی حداقل اون جزیره بخشی از استرالیا بود و به قول معروف یک منطق درونی در خود اون داشت، ولی فرستادن به یک کشور دیگه که اصلا با هیچ منطق نه دیپلماتیک، نه اخلاقی، نه حقوق بشر و نه مسائل سیاسی جور در نمیاد، من به نظرم یک تاکتیک سیاسی، یک فاجعه است برای کشورهایی که ادعای حقوق بشر و رعایت اون و احترام به اون رو انجام میدن، و از نظر سیاسی یک ورشکستگیه که در مقابل 5 تا 10 هزار نفر آدم مجبور بشه یک سیاستی رو که با هیچ منطق درونی و بین المللی همخوانی نداره انجام بشه. یک آزمایش، یک تیر در تاریکی شلیک کردن. این مسئله به نظر من به سرانجامی نخواهد رسید. فقط میخوان گول و وحشت در میون پناهندگان بندازن که از فرانسه به اونجا نرند، و این مسئله فقط کار قاچاقچی‌ها رو بهتر خواهد کرد، قیمت اونها بالاتر خواهد شد و احیانا از راه‌های خطرناکتری اونها سعی میکنن خودشون رو به بریتانیا برسونن، همونطور که هنگامی که راه‌های اسپانیا از طرف آفریقا بسته شد، اونها از طرف اقیانوس خودشون رو به جزایر قناری رسوندن که باعث از بین رفتن بسیاری از پناهجویان شد. این مسئله بسیار قابل تأسفه.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
گزارش هاکی است که حملات هوایی پاکستان به روستاهای ولایت شرقی خست افغانستان بیش از 40 کشته بر جای گذاشته است. تمامی کشته شدگان غیر نظامی بودند. پاکستان تاکنون در مورد این موضوع اظهار نظر نکرده است. گزارش امید مرزبان از رادیو آزادی متعلق به رادیو اروپای آزاد را میشنویم.
بیمارستان مرکزی ولایت خوست محل درمان کسان است که در حمله هوایی جمعه شب توسط نیروهای پاکستانی زخمی شدند. زخمیان و شاهدان رویداد میگویند مشغول خوردن سحری بودند که مناطقشان بمباران شد. رنگین یکی از زخمی هایی است که همه اعضای خانواده اش در این رویداد کشته شدند به جز یک پسرش.
ساعت اطراف 3 شب بود، همه مشغول سحری خوردن بودیم. ناگهان تیاره ها آمدند و بمباران کردند. خانه من در نتیجه بمباران ویران شد. 8 تن به شمول کودکان و زنان همه شهید شدند. همسایه ها مرا از زیر خاک بیرون کردند. خداوند مرا حفظ کرد، ورنه من هم از بین می رفتم و حالا در این دنیا نبودم.
باشنده های محل ادعا دارند که اکثر قربانیان زنان و کودکان هستند. ملاخان از باشنده های منطقه موسوم به افغان دوبای است.
همه مردم عام بودند، یک طالب هم در میان آنها نبود، اکثرا زنان و کودکان بودند. کودکان در آغوش مادرانشان زیر
در ولایت خوست افغانستان هزاران پناهجو از منطقه وزیرستان شمالی پاکستان نیز زندگی میکنند. آنها اکثرا کسانی هستند که از ترس حملات هوایی پاکستان بر ضد تحریک طالبان پاکستانی به افغانستان پناه بردند. ملک رسول خان یکی از همین پناهجویان است که ماها می شود در ولایت خوست افغانستان زندگی می کند. او نیز از کسانی است که در حمله جمعه شب شماری از نزدیکان خود را از دست داده.
همه بیگناه ها را هدف گرفتند. خانواده های از بین رفتن که با طالبان حتی سلام علیک نداشتند و صحبت نمی کردند. همه کودکان، زنان و بیگناهان را هدف قرار دادند.
همزمان تیاره های پاکستانی برخی از نقاط ولایت شرقی کنر افغانستان را نیز بمباران کردند. آمار دقیق از تلفات در کنر در دست نیست. در کابل وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید سفیر پاکستان را احضار کرده و از او درباره این حملات هوایی وضاحت خواسته است. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفته شده که امیرخان متقی سرپرست این وزارت حملات جمعه شب را محکوم کرده و از پاکستان خواسته است که در آینده چنین اقدامی نکند. حکومت پاکستان تا اواخر روز شنبه درباره رویداد چیزی نگفت، اما دو روز پیش از این ارتش پاکستان هشدار داده بود که حملات بر ضد طالبان پاکستانی را شدت می‌بخشد. پاکستان ادعا میکند که اعضای گروه موسوم به تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان فعالند، ادعایی که در گذشته از سوی مقام‌ها در کابل رد شده است.
گزارشی بود از امید مرزبان. و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
بعد از مشخص شدن حریفان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2022، مسئولان ورزش این کشور از وزیر ورزش گرفته تا رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال همه از احتمال برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی صحبت کردند، اما هنوز هیچ کدام از این دیدارها به طور رسمی قطعی نشده است. در آخرین اظهار نظر در این مورد، حسن کامرانیفر دبیر فدراسیون فوتبال ضمن اعلام خبر برگزاری 6 مسابقه دستگرمی برای تیم ایران در مورد این حریفان تدارکاتی گفته:
بازی برزیل و آرژانتین یه بازی عقب افتاده از مقدماتی جام جهانی دارن. اینها بازیشون رو قرار در قطر انجام بدن تا جایی که صحبت شده. خب قرار شده با یکی از دو تا تیم صحبت شده که یک بازی با اون تیم انجام بدیم. به حال از این 6 بازی چیز حدود 4 تا تیم از تیمای رده بالای جدول هستن و 2 تا تیم تقریبا میشه گفت تو رده‌های میانی رده بندی فیفا هستن.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم جام جهانی که از 30 آبان ماه سال جاری در قطر آغاز می شود با تیم‌های انگلیس، آمریکا و برنده پلی‌آف اروپا همگروه است. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، شهره موسوی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان در مورد پرونده کلاهبرداری رمزرز کینگمانی روز گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. همچنین خبر آمده پیش از این همسر شهره موسوی که از او با نام فقاف نام برده شده به عنوان متهم ردیف اول این پرونده بازداشت و با قرار وثیقه 1800 میلیارد تومانی روانه زندان شد. مدیر باشگاه شهداب یزد در واکنش به حواشی حضور این تیم در جام رمضان در کشور امارات با پرچم این کشور میگوید فدراسیون والیبال و حراست وزارت ورزش از این موضوع اطلاع داشتند. باشگاه شهداب یزد به عنوان قهرمان لیگ برتر والیبال ایران در مسابقات جام رمضان امارات با نام بنسانی شرکت کرده و به نوشته خبرگزاری‌های داخلی برای آنکه هزینه‌های این تیم در این بازی‌ها پرداخت شود، مسئولان این باشگاه حاضر شدند که پرچم کشور امارات روی پیراهن بازیکنان ایرانی حک شود. و در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ شنبه شب بر یک نبرد جذاب و پرگل لیورپول 3-2 منچستر سیتی را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. لیورپول و منچستر سیتی همچنین در بازی‌های لیگ برتر انگلیس رقابت نزدیکی با هم دارند. در فاصله 7 هفته مانده به پایان این مسابقات، سیتی با 74 امتیاز در صدر جدول ایستاده و لیورپول با 1 امتیاز کمتر دوم است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب خب به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
بشری
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
گزارش تحقیقی از نزدیک به 100 مورد به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندان‌های جمهوری اسلامی. درخواست برای تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین المللی در مورد مرگ مهدی صالحی قلعه شاهرخی در زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند کرده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل.
گزارش تازه عفو بین الملل مستند کرده که چطور مقامات ایرانی برای سالیان سال با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت های پزشکی حیاتی موجب مرگ بسیاری از زندانیان طی سالهای گذشته شدند. متاسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته، افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن. آمار واقعی چنین مرگ‌های احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل 64 تن از 96 زندانیانی که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آنها را بررسی کرده در داخل زندان جان باخته‌اند. این سازمان نوشت که بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است که آنها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیه پزشکی قرار نگرفته بودند و افزود تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش 26 زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندانها در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باختند. سخنان عیسی لرکی، کارمند سابق بهداری زندان قزلحصار کرج، ساکن سوئد را میشنویم.
اتفاقاتی که توی زندان میفته چون توی چهار دیواری زندان هست معمولا کسی به اینا دسترسی نداره، در نتیجه همه با ذوق و سلیقه خود رئیس زندان و اون مجموعه مدیران زندان که با بالاترین ارگان تو هر زندانی اون رئیس زندانه که هر چیزی رو تعیین میکنه و این میتونه با سلیقه شخصی خودش اینو اعمال کنه. یه بخش خیلی زیادشون این هست که امکانات اصلا ندارن، یعنی بودجه‌ای برای زندانی اصلا اختصاص داده نشده، در حالی که طبق آیین‌نامه داخل زندان‌ها هر زندانی روزانه یه بودجه مشخصی داره، ولی 1/10 خیلی کمتر از این هم حتی به یعنی بودجه وجود نداره که برای زندانی اختصاص بدن. در نتیجه شما اینا مجبورن که از همه طرفش بزنن. راجع به اینکه سیستماتیک باشه واقعیتش من نمیتونم اینو نظر قطعی بدم، ولی اون چیزی که مشهوده و میبینیم اینی که شما یه مجموعه میبینید با کمبودها و نواقص و فساد زیاد که هر کدومشون جای بحث خودشو داره که خیلی پیچیدش میکنه. الان زندانیان سیاسی به خاطر اون آگاهی که دارن نسبت به مسائل اجتماعی این نواقص رو میبینن و خانواده هاشون این مشکلات رو بازتاب میدن و انعکاس میدن، ولی بخش خیلی زیادی از این مسائل زندانیانی هستن که زندانیان جرائم عادی هستن که هم به دلیل ناآگاهی و بخشش به خاطر ترسیدن از اینکه عواقبی برای خانوادهشون داشته باشه این مشکلات رو انعکاس نمیدن. و به شدت سازمان زندانان نسبت به این موضوع که اخبار از زندان درس پیدا کنه به بیرون حساس هستن. مشکلات خیلی بیش از این حرف هاست. اون مشکلاتی که الان بهش اشاره میشه نسبت به اون کل اون مشکلاتی که زندان درگیرش هست تقریبا میتونم بگم به جرئت که هیچی نیست واقعا.
او در مورد وضعیت زندانیان سیاسی اشاره میکند.
اون چیزی که الان برای رژیم خیلی مسئله ساز هست زندانیان سیاسی هستن و اینکه کلن اینا کسایی هستن زندانیان سیاسی اونهایی هستن که رژیم با اینا مشکل داره و واقعیتش این هم هست که منطقی هم هست که نخواد برای مشکلات اونا رو بخوان رسیدگی کنن و اگر هم احیانا بخوان به بخشی از این مسائل رسیدگی کنن اونم به خاطر نگرانی از رسانه‌های اجتماعی هست که خیلی اونها حساس هستن.
آقای لرکی همچنین میگوید جان انسان‌ها در زندان‌ها پشیزی برای مسئولان ارزش ندارد.
تنها چیزی که مهمه این که فقط کارا به صورت ظاهری درست انجام شده باشه که کسی گیر نده، وگرنه تنها چیزی که توی این سیستم بهداشت و درمان سازمان زندان ها اصلا مهم نیست جون آدم ها هستن. که من چون خب یه دوره زیادی مسئول آمارم بودم، ما سالیانه آماره فوت فقط مجموعه زندان خودمون خیلی زیاد بود، یعنی بالای ما 150 نفر تا 160 نفر ما فوتی داشتیم و بخشی از اینها مشخصا اهمال کاری بودند. مشخصا اهمال بود که متاسفانه این بود که خانواده های اینا آدم های آگاهی نبودن که پیگیر کار اینها باشن که بگن که علت فوت چی بوده، دنبال این مسائل نبودن. وگرنه ما مواردی که ناشی از اهمال و یا قصور باشه، حالا از همه طرف، چه از پزشک، قصور پزشکی منظورمه، چه از بحث دیر اعزام کردن، همه اینا و چه اینکه اصلا دیر به بهداری آورده شده، کسی که تو سالن پول نداشته باشه تقریبا حق حیات نداره، یعنی باید حداقل امکانات باید سر کنه. در نتیجه این حق بهش داده نمیشه که اصلا بتونه خودشو به بهداری برسونه، چون خود سیستم ارجاع خودش یه داستانه که کاملا فاسد هست که زیر نظر وکیل بنده و وکیل بنده آدم رئیس اندرزگاز و اون حق حساب خودشو باید بده در و بعد خودش توی سالونا حکومت میکنه برای خودش و بعد از کسایی که میفرسته برای بهداری پول طلب میکنه. در نتیجه آدمایی که فقیر باشن هیچ حقی ندارن. واقعیت دردناکی بود که ما سالها باش درگیر بودیم دیگه، متاسفانه نتونستیم. من یعنی واقعا به شک کار شخص نیست که بتونه بخواد تغییر تو اون سیستم بده، چون این سیستم کاملا ساختاری، یعنی فساد فسادیه که تمام سازمانو گرفته، حالا بخش بهداشت، چه بخش بهداشت درمان و چه بخشای دیگه که توش هست.
سازمان حقوق بشر ایران در پی جانباختن مهدی صالحی قلعه شاهرخی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان دی 96 در زندان اصفهان، خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی شد. فعالان حقوق بشر در دی سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی قلعه شاهرخی بر اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزامش به بیمارستان خبر داده بودند. خبرگزاری هرانا از قول یک منبع آگاه نوشت که هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل مرگ او به خانوادهش داده نشده است. مهدی صالحی قلعه شاهرخی که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی شهر اصفهان سپری می‌کرد، پیشتر با اتهام‌هایی چون محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با تأکید بر اینکه آقای صالحی قلعه شاهرخی پس از یک دادرسی غیر عادلانه به اعدام محکوم شده بود، افزود صرف نظر از اینکه مقام‌های رسمی چه دلیلی برای درگذشت او اعلام کنند، این پرونده باید به عنوان قتل فراقضایی مورد بررسی یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار گیرد. وی همچنین خواستار پاسخگویی تمام مقصران در این روند، اعم از مسئولان زندان، رئیس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی شد. قانون مدافعان حقوق کارگر خبر داد که در چند روز گذشته در چندین نوبت فشارخون علیرضا ثقفی فعال کارگری به شدت افزایش یافت. اما بهداری زندان کچویی کرج با دادن چند قرص معمولی او را به بند زندان بازگرداند. این در شرایطی بود که به گفته این تشکل کارگری رئیس زندان شخصا در دیدار با آقای ثقفی تایید کرده بود که وضعیت جسمانیش بسیار وخیم است و نیاز دارد به بیمارستان فرستاده شود. کانون مدافعان حقوق کارگر با اشاره به اینکه بهداری‌های زندان‌ها به طور مستقیم عاملی برای اذیت و آزار هستند، افسود که این بهداری‌ها با جلوگیری از فرستادن زندانی به بیمارستان و ندادن داروی زندانیان و در نتیجه از بین بردن فعالان سیاسی، کارگری، اجتماعی و مدنی در دوره این حاکمیت در کنار بازجویان و شرایط بد زندان عمل کرده‌اند. این تشکل به مرگ شماری از زندانیان سیاسی مانند زهرا کاظمی، هدا صابر، ستار بهشتی، شاهرخ زمانی، آبتین بکتاش و اخیراً مهدی صالحی قلی شاهرخی اشاره کرد. بازداشت علیرضا ثقفی و حاله سفرزاده، فعالان کارگری و مدنی و انتقالشان به زندان کچویی کرج برای گذراندن دوره یک سال زندانشان اعتراض بسیاری از نهادها و کنفدراسیون‌های کارگری جهانی را به همراه داشته است. کانون مدافعان حقوق کارگر بهداری زندان کچویی کرج و تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی را مسئول هر اتفاقی دانست که برای علیرضا ثقفی بیفتد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که میلاد جعفری متولد کرمانشاه و ساکن تهران در یکی از بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به طور مشکوکی جان باخته است. ریبین احمدی از شبکه حقوق بشر کردستان که اخبار مربوط به مرگ میلاد جعفری را پیگیری کرده است میگوید:
روز 18 فروردین آقای میلاد جعفری 25 ساله پدر یک کودک خردسال اهل کرمانشاه و ساکن تهران به همراه یکی از دوستانش در نزدیکی سرای افسری از سوی نیروهای کلانتری 121 سلیمانیه به اتهامات مواد مخدری بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی بازداشت این دو نفر با ضرب و شتم همراه بوده و گفته میشه پس از بازداشت این دو نفر به بازداشتگاه آگاهی شاپور منتقل شدند. پس از چند روز پیگیری خانواده این افراد و مراجعه به نهادهای انتظامی و دادگاه، روز 22 فروردین ما طی یک تماس تلفنی از پزشکی قانونی کهریزک از خانواده میخواهند که برای تحویل جسد به اونجا مراجعه بکنند. پس از مراجعه خانواده به پزشکی قانونی، عکسی از جسد این شهروند به پدر وی نشان داده شده که در آن آثار کبودی روی بدن و آثار خونریزی روی صورت در عکس‌ها مشهود بوده است. در حالی که نیروی انتظامی تاریخ مرگ وی رو 22 فروردین ما اعلام کردند، مسئولین پزشکی قانونی از انتقال جسد در تاریخ 19 فروردین ما خبر دادند. نیروهای انتظامی تاکنون در خصوص دلیل مرگ این شهروند بازداشت شده چندین ادعا همچون سقوط از ارتفاع در حین بازداشت، مصرف مواد مخدر و خودکشی را مطرح کردند، اما خانواده این ادعاها را رد کرده و علت مرگ را شکنجه اعلام کردند. جسد این شهروند پس از انجام کالبدشکافی به خانواده تحویل داده شده.
نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی زندانی در ایران، در بیانیه مشترکی از بازداشت خشونت‌آمیز خود انتقاد کردند. خانم‌ها محمدی و مطلب‌زاده در این بیانیه با عنوان اعتراض داریم نوشتند: طی سال‌های متمادی بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشند، به موجب فعالیت بر پایه حقوق اساسی و بنیادین مردم به طور مکرر به زندان و تحمل سلول انفرادی و شکنجه محکوم شدند. نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده تاکید کردند که قصد داشتند روز 23 فروردین برای پیشگیری از توقیف اموال وثیقه گذار خود به زندان بازگردند، اما در اقدامی خشونت‌آمیز و برای ایجاد رعب و وحشت در بین فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند. احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی، در بهداری زندان اوین مورد ضرب و جهر قرار گرفت. ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، در این مورد میگوید:
احمد رضا رفته بوده گویا داروخانه زندان اوین برای اینکه داروهاشو بگیره و سه تا دارو داشته که یکشو نداده این کارمند داروخانه. بعد وقتی احمد رضا اعتراض کرده که چرا دارومو نمیدی، این کارمند داروخانه گویا هلش داده و در واقع حالتی بوده که تو داری از چشم پوشی کرده از دادن دارو در واقع بهش. و این کسایی که اونجا بودن شاهد این مسئله بودن و فقط احمد رضا نبوده، یعنی چند نفر دیگه هم شاهد بودن که دیدن که احمد رضا رو کاملا هول داده و داروشون نمیخواسته نخواسته بهش بده.
احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی، در اردیبهشت 95 در شرایطی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. این حکم به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده است. آقای جلالی همواره اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.